اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسنگیریم آوازی دوباره، زسنگیریم آوازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. مثل حمایت.
ما چیزی نزدیک 7800 کالای مختلف داریم که از اینها نزدیک 360,000 قلم IRC در واقع تولید شده.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
ما چیزی نزدیک 1000 تولید کننده در واقع داخلی داریم. ما فقط نزدیک 1000 تولید کننده ماسک داریم در کشور در این دو سال اخیر کار کردن. نزدیک 2000 وارد کننده داریم و 2000 شرکت پخش داریم. یعنی در سامانه در واقع آیمد ما، که سامانه در واقع مکانیزه رصد محصولات در واقع حوزه تجهیزات پزشکی است، نزدیک 100,000 محصول داریم که در واقع با قیمت گذاری اونجا مشخص شده و اونها رو در واقع کنترل ردیابی می‌کنیم. و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی هم حوزه تجهیزات پزشکی هست که خب ما مثل دارو توان صادراتی خیلی بالایی داریم و حتی به کشورهایی که در واقع خودشون به لحاظ فناوری در رتبه خوبی هستن ما به اونها صادرات داریم. پس در این حوزه در واقع ما کارهای خیلی خوبی انجام دادیم.
تولید کننده ایرانی.
بنده محمد باقر محمودی هستم، مدیر عامل گروه تولیدی جیوانزیست فناوری روژه که یک شرکت دانش بنیان در حوزه تولید کیت‌های تشخیص مولکولی هست. شرکت ما بزرگترین و اولین تولید کننده کیت‌های تشخیص مولکولی ایران هست که حدوداً 7 سال سابقه فعالیت داره و از جمله فعالیت‌های عمدهش در حوزه کووید بوده تا به امروز، که اولین شرکتی بودیم که کیت‌های تشخیص کووید رو روانه بازار کردیم و بزرگترینش هم بودیم و هستیم. و همچنین ما نزدیک به 150 محصول دیگر در این حوزه داریم که شامل انواع مختلف کیت‌های تهیه نمونه یا سمپل پرپریشن و انواع کیت‌های تشخیص مولکولی برای ویروس‌ها و بیماری‌های ژنتیکی مختلف است. ظرفیت تولید محصولات ما تقریباً 3 میلیون تست در ماه هست. یعنی ما به طور مجموعه حساب بکنیم کیت‌های تشخیصیمون رو که تقریباً حدود خود تشخیصی‌ها به تنهایی حدوداً 15 کیت هستند، ما ظرفیت 3 میلیون تست در ماه رو برای تولید داریم. و همچنین با توجه به اینکه تمامی کیت ها بر اساس تمام معیارهای مورد نظر CE-IVD و FDA ساخته شدن، قابلیت صادراتی خوبی رو داریم که به صورت محدود ما به دلیل ممنوعیت صادرات این دست از کیت ها به خاطر نیاز کشور مواجه بودیم، خب امکان صادرات گسترده‌ای رو نداشتیم و خیلی محدود چند مورد ما صادرات به کشورهای اطراف داشتیم و متاسفانه نتونستیم دیگه اجازه صادرات رو برای مقادیر بالا بگیریم. اما خب با تمام شدن بحران الان شرایط داره فراهم میشه که بتونن کیت‌ها با دریافت مجوزهای بین‌المللی وارد کشورهای بیشتری و حتی اروپا هم بشن.
به نازم اسم تو ایران که اسم قد یک دنیاست، من هر جای جهان باشم سرم از اسم تو بالا، رو به دست برون لبی یه دنیا مرد تو ایرانه. به نازم خاک تو ایران گم گوشت یه ایرانه، ایران من
ما.
کرونا خب فرصتی ایجاد کرد که واقعا توانمندی‌های داخلی و توانمندی‌های تولید کنندگان داخلی ما واقعا به مرحله ظهور برسه.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی:
کرونا تجربه خوبی برای ما شد که ما تونستیم تو این فرصت از توان تولید داخل تو حوزه‌های مختلف استفاده کنیم. کیت‌های تشخیصی کرونا وارداتی نداشتیم، ماسک‌ها واردات نبوده، دستگاه اکسیژن ساز و سایر اقلام مرتبط با حوزه کرونا تو این حوزه تماماً یا بخش عمده‌ای در بعضی از بازار از طریق تولید داخل تأمین شده.
یای آخر.
بنده محمد باقر محمودی هستم، مدیر عامل گروه تولیدی جیوانزیست فناوری روژه. متاسفانه مشکلات تولید در ایران به مراتب بیشتر از همواری مسیرش هست. خب ما انواع اقسام مشکلات رو از لحظه دریافت مجوز تا واردات مواد اولیه‌مون، فروشش و بحث رقبا و غیره داریم. انواع اقسام مشکلات وجود دارن که من یه مورد خیلی اخیرش رو صحبت بکنم این هست که ما تعداد زیاد از کیت‌های تشخیصی مورد نیاز کشور رو الان نزدیک به یک سال و نیم هست تولید کردیم و ما آماده هر نوع آزمایش، تست یا بررسی هستیم، اما متاسفانه هنوز وزارت بهداشت ایران بعد از یک سال نیمش پاسخی به ما نمیده و موفق نشدیم که حتی متوجه بشیم اصلا دستورالعملی آیا وجود داره برای دریافت مجوز این کیتا یا خیر، اگر هست چی هست این دستورالعمل‌ها، و در مورد خیلیاشون اصلا دستورالعملی وجود نداره برای دریافت مجوز اینها، در صورتی که سالیانه چندین میلیون یورو ارز برای واردات همین کیت ها وارد میشه که به لحاظ کیفی هم هیچ تفاوتی با محصولات اروپایی نداره کیفیت کیت های ما، و این چیزی که میگم تفاوت نداره کاملا قابل آزمایش هست، قابل اندازه‌گیری هست و یک مسئله کیفی نیست، کاملا با اعداد و ارقام و کمیت ما طرف هستیم برای اثبات این مطلب. انواع اقسام مشکلات دیگه هم وجود داره، از جمله این که مثلا ما خب آرندی خیلی زیادی داریم انجام میدیم، خود واردات مواد اولیه مورد نیاز برای آرندی ما یه پروسه حداقل 6 ماهه هست که اصلا توجیه پذیر نیست. این بازه زمانی برای این که ما فقط مواد اولیه، یک مواد اولیه در حد آرندی، نه مواد اولیه تولید، مواد اولیه معمول آرندی یک محصول آرندی رو بخوایم وارد بکنیم و به کمک اون تحقیق و توسعه‌مون رو انجام بدیم، محصول رو به وجود بیاریم، پروسه های صحه گذاری و غیره رو انجام بدیم که بتونیم برسیم به ابتدای فاز مجوز گرفتن.
شرکت های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
از ایران سرزمین خوبان، تهران رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. ایشالله که روزی سرشار از سلامت و تندرستی رو تجربه کنید. با رسیدن به ساعت 9 و 10 دقیقه دعوت میکنم شنوندگی افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز. با افتخار امروز هم از طریق افق روشن با شماییم. در هفتمین روز از شهریور 1401 قصد داریم در این برنامه از گونه ای صحبت کنیم که با احتساب تعداد احتمالا شناسایی شده در ایران جمعیتی زیر 30 فرد برآورد میشه. ارزش این گونه جانوری و حیاتش به قدری حساسیت برانگیزه که کارزاری برای نجات و بقای اون طراحی شده. کارزاری خطاب به وزیر راه و شهرسازی، فرمانده پلیس راهنمایی رانندگی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار سمنان. کارزاری برای کاهش تلفات یوز پلنگ ها در جاده ها. ماهی که گذشت توله یوز ماده‌ای در محور جاده عباس‌آباد میامی تلف شد. جاده‌ای که یکی از مسیرهای اصلی یوز هاست. در دو سمت جاده عباس‌آباد دو زیستگاه اصلی و خوب یوزها قرار داره. از چندی پیش پلیس راهور برای حفاظت از این گونه جانوری کاهش سرعت در محور عباس‌آباد رو اعمال کرد. در این محور سرعت خودروها به 80 کیلومتر میرسه. تابلوهایی هم در این مسیر با سرعت 80 کیلومتر قابل مشاهده است. اما دوربین‌های کنترل سرعت عدد بالاتر از 80 کیلومتر رو ثبت میکنه. پس باید بگیم هنوز جاده ها برای یوزها امن نیست. جهانی که ما به عنوان انسان به زیستگاه حیات وحش پا گذاشتیم، در دو صورت میتونیم به این موجود کمک کنیم. در زیستگاه‌های حساس جاده نسازیم و یا زیرگذرهای برای عبور حیات وحش درست کنیم و با فنس کشی جلوی ورود حیات وحش به جاده رو بگیریم. اما نهم شهریور ماه روز ملی یوز پلنگ و شما رو به شنیدن برنامه افق روشن با عنوان جاده‌های ایمن برای یوزها دعوت می‌کنیم.
روایت مرگ یوزها در جاده ها آنقدر تلخ است که دوستداران حیات وحش را نگران کند. یوزپلنگ های آسیایی همواره قربانی جاده های بین المللی می شوند و اقدامات حمایتی از آنها همچنان ناکافی است. قسمت اعظم کوریدور مهاجرتی یوز پلنگ آسیایی در محور تهران مشهد قرار دارد و تصادفات جاده‌ای خودروها با یوزها در سالهای اخیر شماری از آنها را قربانی دستکاری انسان در دل طبیعت کرده. عطیه تک تهرانی، مدیر پژوهش انجمن یوز پلنگ ایرانی:
ما از تهران که مستقیم رسیدیم همونجا به تیم پیوستیم و خب تا صبح گشت دادیم تا وقتی هوا روشن شد، فکر کنم تا ساعت 6 صبح بود که تونستیم که دوتا یوز رو ببینیم. ولی خب تا یک بار تیم دیده بود و بعد هم ما هم دیدیمشون و تلاش کردیم که حالا با یک حرکت آهسته ماشین به سمتشون بره و از جاده دورشون کنه. تلاش شد که یک سری فعالیت ها در کنار هم انجام بشه، یعنی هم بتون تلاش کنیم که سرعت ماشین ها رو پایین بیاریم که اگر یوز ما متوجه نشدیم و جاده رد شد خطر تصادفش رو کم کنه، و هم از طرف دیگه با گشت زدن و ایجاد یه سری حالا آتیش ها حیوان رو از جاده دور کنیم و اگر دیدیمش از جاده باز هم بتونیم بیشتر فاصلش بدیم و حرکت کنیم به سمت اینها و اجازه ندیم که بیان سمت جاده. این تنها کاریه که واقعا میشد کرد، یعنی دو طرف جاده تیم‌های متفاوت تقسیم شدن و با پروژکتور نور می‌انداختن روی تپه ها و حالا روی دشت تا اگر اینها رو مشاهده کردن سریع بتونیم خارجشون کنیم و دورشون کنیم از جاده. خب از اون طرف هم لاستیک‌هایی که آتیش زده شده اونها هم باعث میشه که راننده‌های مقدار برشون جلب توجه بشه که امیدوار بودیم که این اتفاق بیفته، ولی خب متاسفانه راننده ها خیلی توجه به این مسئله نمی کردن و باز هم سرعت داشتن. یکی از چیزهایی که میتونیم بهش فکر کنیم اینه که ما بتونیم این محدوده رو روشن کنیم. روشنایی چه کمکی میکنه؟ روشنایی میتونه کمک کنه که ما دوتا اتفاق میفته. یکی اینکه راننده های ما بتونن حیوان رو ببینن. و از اون طرف وقتی شما جاده رو روشن کنید، حیوان هم ماشین رو بهتر میتونه ببینه و عکس العمل بهتری میتونه داشته باشه.
جاده میامی عباس‌آباد در استان سمنان یکی از محورهای اصلی کشور و جاده ترانزیتی و مواصلاتی تهران مشهد است که از حاشیه منطقه حفاظت شده توران عبور می‌کند و متأسفانه تعداد زیادی از یوزپلنگان آسیایی که در معرض انقراضند در این جاده کشته می‌شوند. بنابراین ایمنسازی این جاده برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ضرورتی انکارناپذیر است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
در آستانه روز ملی یوزپلنگ هستیم، نهم شهریور ماه. به همین مناسبت در افق روشن امروز به تاریخ هفتم شهریور راجع به جاده‌های ایمن برای یوزها می‌خوایم صحبت کنیم و خیلی دوست داریم که بعد از شنیدن این برنامه نظراتتون رو به شماره 3102 شماره پیامک رادیو سلامت ارسال بفرمایین، چرا که نظر شما عزیزان هموطن میتونه در حفاظت از جان یوزها راهکشا باشه. به هر حال همونطور که خدمتتون هم عرض کردیم، کارزاری به منظور ایمنسازی جاده ها برای یوزها راه اندازی شده. شما هم میتونید در این کارزار مشارکت داشته باشید. در ابتدای برنامه میخواییم گپ و گفتی داشته باشیم با مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی، آقای مرتضی پورمیرزایی. آقای پورمیرزایی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
بعد یه خدا قوت هم به شما بگیم.
سلامت باشین. قبول نازوتت.
مدام در عرصه های زیست یوز حضور دارین و در حال پایش و رصد هستین. از آخرین بازدیدهاتون برای ما بگید.
خواهش میکنم. ببینید الان وضعیت یوز در ایران خب در شدت بحرانی هست. الان همه تقریبا یه خبر دارن.
بله.
از وضعیت ما دوربین گذاریمون امسال یکم با تأخیر مواجه شد، ولی خدا رو شکر مجوزش صادر شده و داریم دوربین میذاریم. خبر خوب این که امروز ما عازم منطقه هستیم که دوربین گذاریه امسالمون شروع بشه و ایشالله به زودی بتونیم تصاویر بیشتری در مورد یوز منتشر بکنیم، وضعیت امسالش رو بدونیم.
کدوم منطقه تشریف میبریم؟
ما سمنان.
یکی از زیستگاه های اصلی یوز پلنگ.
دقیقا، زیستگاهی که الان میدونیم که زادآوری هم درش وجود داره.
خب آقای پورمیرزایی، طبق آخرین سرشماری که در سال 1400 اتفاق افتاده، تعداد یوزها 30 فرد برآورد شده، این درسته؟ یا تا الان همین 30 فرد رو داریم؟
بله بله، ما میتونیم الان در واقع، این نمیتونم من بگم که مبنای علمی داره، در واقع یک برآورد کارشناسیه تعداد 30 فرد. مبنای علمی اگه بخواید داشته باشنی بگیم که این رفته تحلیل آماری شده، آخرین مقاله سال 2017 بوده. خب. که جمعیت رو کمتر از 40 فرد گفته، ولی اگر بخوام حالا نظر کارشناسی بدیم، بله این 30 فرد رو ما برآوردمون اینه که از اون موقع تعداد کاهش پیدا کرده و میتونیم بگیم حدود حداکثر 30 فرد.
درسته. کلا کار سرشماری حیات وحش به ویژه یوز پلنگ با توجه به اون شخصیت و ویژگی های این گونه خیلی سخته. باید دوربین های تصویر برداری رو در جاهای مختلف کار بذارین تا اینکه حالا یک یوزی بیاد از اون مسیر رد بشه و تصویرش ثبت بشه. مدت زمان انتظارتون برای ثبت این تصاویر چند ماهه، چند روزه، چند ساله؟
ببینید خیلی بستگی به نقاط مختلف داره. یعنی ما مثلا بعضی نقاطمون هست که میدونیم یوز به سر میزنه، در ماهای مختلف فرق داره. مثلا در فصل جفتگیری که مثلا حدود ماه دی ماه ما میشه، ما مثلا یوزها رو بعضی وقتا میبینیم که به یک نقطه ممکنه هر روز سر بزنن یا هفته چند بار سر بزنن، ولی بعضی نقاط هستش که مثلا ممکنه ماهی یه بار سر بزنن. رفتار نرها با ماده ها متفاوته، ولی به صورت کلی ما دوربینامون رو وقتی نصب میکنیم توی مناطق، اینا دوربینایی هستن که خودکار عمل میکنن، یعنی یک در واقع سنسورهای گرمای حرکتی دارن، چون گوشتاران نمیشه به سادگی دید و شمارش کرد دیگه. این دوربینا اونجا نصب میشن و در صورتی که حیوان از جلوشون عبور بکنه فعال میشن، تصویر برداری میکنن، حالا با توجه به تنظیماتی که انجام شده عکس یا فیلم از حیوان میگیرن و حیوانایی که پترن دارن، یعنی الگویی روی بدنشون دارن، مثل یوز که خال داره یا کفتار که راه راه است، اینا همه منحصر به فرد شبیه اثر انگشت بدن ما میمونه. ما اینها رو میبینیم بعضی وقتا برای اینکه بتونیم در واقع بعضی از مناطقی که دوربین گذاری میشه در بعضی از سالها دو طرف مسیر، دو طرف اون نقطه دوربین گذاری میشه که بتونیم دو طرف بدن اون حیوان رو تصویر برداری بکنیم و بعد برای اینا شناسنامه طراحی میشه، بعد اینا رصد میشن که کجاها میرن، کجاها میان، کدوم دوربینا میگیره. ما معمولا ماهی یه بار دوربینا رو چک میکنیم، میبینیم که آیا وضعیت باتریش مناسب هست برای ادامه دادن یا نه، رما رو عوض میکنیم.
درسته.
و تصاویر استخراج.
بله، بازم با شما صحبت میکنیم آقای پورمیرزایی. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و ادامه گفتگو.
در خدمتتون هستم.
آستانه روز ملی یوز پلنگ در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم با موضوع ایمنسازی جاده ها برای تردد یوزها. اما در این فاصله خبری هم برای شما داریم در خصوص استفاده از نماد یوز پلنگ ایرانی بر روی پاکت سیگار. بر اساس گزارش جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، یوز پلنگ ایرانی یکی از نمادهای نشان دهنده حیاته که تلاش زیادی برای تداوم نسل اون انجام شده. حالا این نماد ملی قراره به نماد کالای سرطانزا و کشنده تبدیل بشه. سیگار با نماد یوز پلنگ ایرانی. و و ادامه گفتگوی من با آقای مرتضی پورمیرزایی، مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی. آقای پورمیرزایی، مطمئنم که این خبر رو شنیدید. به عنوان مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی، نظرتون چی؟ اصلا با شما مشورت شده در خصوص اینکه یوزپلنگ به عنوان نماد ضد سیگار انتخاب شده؟
بله، من خبر رو شنیدم، خیلی هم تعجب کردیم هممون که چرا، واقعا به چی فکر کردن که همچه اتفاق افتاده. یعنی ایگونی که نماد سرعت، نماد جنگیدن برای زنده موندنه و داره اینقدر تلاش میشه برای اینکه از انقراض و نیستی نجات داده بشه، به عنوان نماد چیزی مثل سیگار در واقع انتخاب میشه. واقعا من
تعجب کردید.
آره، فکر میکنم واقعا اوج بی‌سلیقه‌ایه. اگر بخوام راست بگم، خیلی چیزهای بهتری در واقع، جاهای بهتری میشه از این نماد استفاده کرد. البته خیلی خوشحالم که یوزپلنگ بعد از این همه سال کار آگاه سازی و اطلاع رسانی و حفاظت به نقطه‌ای رسیده که به عنوان یک نماد محبوبی که میخوان ازش استفاده بکنن در مارکتینگشون، در بازاریابیشون استفاده بکنن ازش تبدیل شده. خیلی خوشحالم. ولی بعضی وقتا خب از این اتفاقا میفته دیگه، یعنی یه جایی استفاده میشه، یا مثلا در شهر یهو میبینیم یه بیلبوردی زده مثلا فلان برند حافظ یوزپلنگ ایرانی، بعد برام سوال که خب چیکار کردی، کجا کار کردی. میشه
که نماد خودرو باشه.
آره، ببینید بالاخره این حیوان نماد سرعت دیگه.
ولی این که همین انجمن جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات یوز رو به عنوان نماد ضد سیگار انتخاب کرده و قراره که از این نماد روی پاکت سیگار استفاده کنه، علاوه بر اون که حالا شما فرمودین شاید بس سلیقه‌ای باشه، اما به فال نیکم بگیریم که یوز در معرض دیده، یعنی این که همین که یوز پلنگ در ذهن‌ها تداعی میشه، این خودش خیلی خوبه، میتونه به حفاظتش کمک کنه.
بله، دقیقا مسئله اینه که انقدر این حیوان توسط ایرانی‌ها به عنوان نماد پذیرفته شده و محبوب شده که داره این اتفاق میفته. چون اگر در واقع این اتفاق نیفتاده بود، برندهای مختلف، شرکت‌های مختلف و محصولات مختلف دنبال این نبودن که از این نماد استفاده بکنن. در واقع این بخش خوب ماجرا است. بله، درست.
بله، خب بریم سر وقت این که چطور میشود جاده‌ها رو برای عبور و مرور و تردد یوزها امن کنیم. خب انجمن شاید دو دهه‌ای بشه که در تلاش برای بقا و حفظ این گونه، و همیشه هم میدونیم که اولین تهدید یوزها همین جاده ها بودن. بعد از ماجرای تلف شدن یوز در جاده عباس آباد، میدونم که خیلی کارهای زیادی انجام دادید، شاید بهترینش همون راه اندازی کارزار بوده و البته درخواستی که از وزارت راه دارید. چقدر وزارت راه واقعا همکاری میکنه و چقدر موضوع یوزپلنگ براش مهمه؟
بله، ما خب از انجمن سال 1380 به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی مردمی تأسیس شده و از اون موقع هم سعی کرده که توی شرایط مختلف با توانی که حالا داره به عنوان یک تشکل مردمی بتونه روی موضوعات مختلف یوز کار بکنه، لابی بکنه با دولت و اینکه در واقع سرمایه‌گذاری بکنه روی حفاظت این گونه. بعضی وقت لازم بوده که با ارگان‌های مختلفی خارج از سازمان محیط زیست صحبت بکنیم، مثل وزارت راه. اتفاقی که داره برای جاده الان میفته که ما و یک سری افراد و گروه‌های مختلفی داخلش هستیم و در واقع یک کارگروه مشورتی رو برای سازمان تشکیل دادیم که بتونیم بهش بگیم بعد چی کار بکنه. در واقع یک ترکیبی از روش‌های مختلفی برای اولین بار داره اتفاق میفته، چون این جاده رو دیگه واقعا باید یک کاری براش میکردیم. تا الان 8 تا متأسفانه یوزپلنگ اونجا از دست رفته و کارهایی که انجام شده براش یک محدوده کوچکی در واقع فنس کشی شده بوده، حدود 4 کیلومتر در طرفین جاده. اون جاده برای کسانی که نمیدونن جاده تهران مشهد بین میامی تا داورزن، و اون محدوده‌ایه که یوزها عبور میکنن برای اینکه به زیستگاه شمالیشون برن که میشه استان خراسان شمالی، و این یک در واقع حرکت تاریخیه که در گذشته همیشه انجام میدادن. حالا اون یه محدوده‌های فنس شده، یه محدوده‌های پل‌های براش ساخته شده که هدایت بشه حیوان به اون در واقع مسیرها، تابلوهای کاهش سرعت توسط استان
بله.
در واقع نصب شده اونجا. ولی یه بخش ماجرا اینه که خب اولا خیلی ها سرعت رو رعایت نمی کنن،
بله.